پرژن BMS تقدیم می کند.
ورقی از خاطرات.
شما می توانید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام پرژن BMS دنبال بکنید. این ورق یک ریسمان کافی است. داشتم توی اینستاگرام گشتی میزدم، یک کلیپ تصویری یا نماهنگ دیدم با عنوان مردم خوش‌ذوق بختیاری در طبیعت زیبای آلمان. در اینجا اینکه خود اون نماهنگ چی بود از صحبت من بیرونه، اما خود همین عنوان برای من بسیار جالب بود. اتفاقا اولین چیزی که برام جالب بود همین بود که چرا اصلا باید همچون عنوانی نظر من رو به خودش جلب بکنه و برام جالب باشه. انگار آدمی همیشه انتظار داره که اهالی شرق در شرق بمونن و اهالی غرب در غرب. آمیختن این دو اونقدر عجیب به نظر من اومده که انگار دوستان محترم بختیاری که اونها رو یک انس خاصی هست با طبیعت، نمیتونن نصیبی و حظی داشته باشن از طبیعت زیبایی در گوشه دیگری از این گیتی. تجربه خودم اون بوده که کافی است به نحوی با ساکنان یک منطقه، کشور یا دیانت همدم بشم، همون بس هست تا یک احساس انسی با تمام اون کشور یا منطقه یا طایفه و گروه در دلم حس بکنم. به قول اون بزرگ که میگفت من این شهر را دوست دارم، در این شهر یک نفر هست که با او آشنا هستم. همه تجربه این دوستان بختیاری رو خود من در مورد چین، مکزیک، کانادا، آمریکا و ترکیه داشتم. در هر یک از اینها چیزی سبب شده تا پیوند عمیقی با هر یکی احساس بشه. سفری که با دوستم قدیس به چین داشتیم شاید از میون زیبایی ها چیزی که بیشتر از همه ما رو با این کشور پیوند داد، غارهایی در نزدیکی شهر لویانگ در استان هنان بود که در منطقه نچندان وسیع حدود 2300 غار کنده بودند با نزدیک 100 هزار مجسمه در اندازهای مختلف که بزرگترینشون بلندیش به 17 متر میرسید. شکوه اون مجسمه از بودا و دو مجسمه دیگه که یک دو متری کوتاه‌تر کنارش قد برافراشته بودن، ما رو نسبت به مردم اون کشور قدری متواضع کرده بود. اما فراتر از این زیبایی، چیزی که دل ما رو با کل اون کشور بیش از همه پیوند داد، آشنایی عمیق با دو نفر از ساکنان اون سرزمین بود. برای انجام معامله‌ای باید سوار بر قطار می شدیم تا از شهر گوانجو به شهر شیان در نواحی مرکزی چین می رفتیم. راه حدود 20 ساعت به طول می انجامی، چون اهل اونجا نبودیم و شهرهایی هم که از اونها می گذشتیم توریستی نبودن. وقتی با دو سه نفر که کنار ما نشسته بودن مشغول صحبتهای بریده بریده به زبان انگلیسی شدیم، 10-11 نفر از سرنشینای قطار دور ما جمع شدن. کمی که قطار خلوتتر شد، دو نفر از اونا حدود 5-6 ساعت با ما هم صحبت شدن. بیشتر صحبتامون با اشاره بود. نقشه چین رو هم در دست داشتم و اونا به ما نشون دادن که اهل خوتن هستن. اسم یکیشون احمد بود و دیگری اونطور که خودش تلفظ میکرد اناصر، که گمان میکنم صورت عربیش اناصر بوده باشه. گویا از مسلمانان اویغور بودن. شماره تلفنشون رو به ما دادن و اصرار میکردن که در خوتن به دیدارشون بریم، و چون میدونستن قوانین تبت برای توریستا خیلی دشوار هست، به ما میگفتن اگر روزی به دیدارشون رفتیم، ما رو برای گشت و گذار به سرحدات تبت هم میبرن. چقدر هم برای من و هم قدیس عجیب بود که با اون که نمیتونستیم درست با اونها صحبت کنیم، اما یک خلوصی در حالات و رفتارشون موج میزد که ما رو ناگزیر میکرد اونها رو دوست داشته باشیم. اونا فقط چند کلمه پراکنده عربی و انگلیسی میدونستن، ما هم که حتی یک کلمه چینی یا اویغوری یا ترکی نمیدونستیم. ولی حتی بعد از 1-2-3 سال که از سفر ما به چین گذشته، هنوز که هنوزه هر وقت صحبت از چین میشه، قدیس اولین چیزی که میگه یه چیزی توی این مایه هاست که احمد و عناصر یادت هست؟ چقدر دلم هوای دیدنشون رو کرده، چقدر دوست داشتم میتونستم حرفاشون رو بفهمم. شبیه به این خاطره‌ای که خودم در چین داشتم رو یکی از دوستای من در مورد گوشه دیگه‌ای از دنیا تعریف می‌کرد. خوب به یاد نمیارم که خود او از اون رستورانی که تعریفش رو می‌کرد دیدن کرده بود یا شخص دیگه از ساکنان اون حوالی براش تعریف کرده بود. می گفت در منطقه کرانه باختری رود اردن اختلافات میان اعراب و یهودیا قدری شدت گرفته بود و هر کدوم از اینها با دیگری زیاد آمد و شد نمی کردن. یکی از رستوران ها در اون محل که نه تحصیلات آنچنانی داشته همچون موقعیتی داشت در صدد بر اومده بود که دست کم نقش کوچیکی در رواج مهر و الفت داشته باشه. توی صورت غذاها نوشته بود بهای هر سفارش برای یک نفر یهود 20 دلار، برای یک نفر عرب 20 دلار، برای دو نفر یهود 40 دلار، برای دو نفر عرب 40 دلار. اما اگر یک یهود و یک عرب بر سر میز نشسته باشند قیمت برای هر نفر 10 دلار خواهد بود. خوراک اون رستوران بسیار دلپذیر بود و نامش هم شناخته شده بود. به مرور افراد یهود و عرب زمانی که تنها به رستوران اومده بودن با یک دیگر می نشستن تا نرخ غذا برای هر دو نصف بشه. کم کم این شمار کسان بیشتر و بیشتر شد تا کار به جای رسید که در اون منطقه خاص شمار بسیاری از افراد دو طایفه با هم دیگه انس و الفتی گرفته بودن، بی اون که این بار هدفشون دیگه نصف شدن قیمت غذا باشه. البته دوست من این جریان رو تعریف کرد برای بیان این نکته که لزوماً بنا نیست شخص دارای موقعیت عالی باشه تا اثری بر رواج دادن فرهنگ یگانگی و صلح داشته باشه. اما اینجا بیشتر اون بخشی توجه من رو به خودش جلب کرده که این آدمی رو پیوندی با بخش بسیار بسیار کوچکی از یه جامعه کافی است تا دلش رو با جامعه بزرگ گره بزنی، جوری که خیشتن رو از اونها جدا نبینی. یک بار همینجا در ورقی از خاطرات تعریف کردم از سفری که با اهالی 4-5 تا کشور مختلف دنیا به منطقه یلوستون داشتیم. نه اینکه چطور چیز ساده‌ای سبب شد تا دل همه اونها با فرهنگ ایران جوشی بخوره. راستی عجیبه که خوردن باقلوای ایرانی و نوشیدن چای ایرانی مردمان اون سوی دنیا رو علاقمند بکنه به آشنایی بیشتر با هر اون چیزی که مربوط به سرزمین ایران و این مرز و بوم باشه. سهیل کمالی، یک شنبه 12 دی ماه.
دست به دست من بده، قول بده که با منی، اگر تو یار من شوی چنین کنم چنان کنم، پشت به پشت، صف به صف، سینه به سینه، موج موج، دل بدهی به قلب من، همین کنم همان کنم، در تعریف ما نشد، قصه به کار ما نبود، پیک امید سمت تو روان کنم، روان کنم، می طلبم حریفا، می شکنم به دست خود، بغض هزار ساله را نهان کنم، نهان کنم، نهان کنم، نهان کنم، جانا تو ماه روشنی، زیبا به وصف شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای منی، جانا تو ماه روشنی، زیبا به وصف شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای منی. چنان کنم، پشت به پشت، صف به صف، سینه به سینه، موج موج، دل بدهی به قلب من، همین کنم همون کنم. جانا تو ماه روشنی، زیبا به وصف شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای منی. جانا تو ماه روشنی، زیبا به وصف شب نمی، حالم دگرگون می کنی، تو ماه رویای.